ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه سه‌شنبه 12 آذر 1398 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم فرهاد سلمانیان همراه میشیم با گزیده‌ای از خبرهای ایران و جهان. فرهاد.
ممنونم. سلام شنوندگان گرامی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اندکی پس از آن که عصر سه‌شنبه در لندن گفت از معترضان در ایران حمایت نمی‌کند، موضع خود را تغییر داد. او گفت در نشست خبری مشترک با امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصور کرده که پرسش مطرح شده با او درباره حمایت مالی از معترضان ایران بوده است. او افزود آمریکا حامی مردمی است که برای آزادیشان اعتراض می‌کنند. رئیس جمهوری ایالات متحده روز سه‌شنبه در لندن از سرکوب گسترده معترضان در ایران نیز انتقاد کرده بود. دونالد ترامپ که در نشست ناتو در لندن با خبرنگاران سخن میگفت افزود رسانه ها باید به ایران بروند و ببینند در آنجا چه میگذرد.
حکومت ایران ممکنه هزاران نفر رو کشته باشه، همین حالا که ما مشغول صحبتیم. به همین دلیل اونها اینترنت رو قطع کردن تا مردم نتونن ببینن چه اتفاقی میفته. صادقانه بگم نمیدونم چطور باید به اون کشور رفت یا با ایران تجارت کرد. رسانه‌ها باید به ایران برن و ببینن که در اونجا چه می‌گذره.
رئیس جمهوری آمریکا صبح سه‌شنبه نیز اعتراض‌ها در ایران را وحشتناک توصیف کرد و هشدار داد که جهان نظاره‌گر وضعیت در ایران است. مقام‌های دولت ترامپ در روزهای گذشته بر حمایت ایالات متحده از معترضان در ایران تاکید کرده بودند. سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که در نارامی‌های آبان ماه ایران دست کم 28 تن کشته شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه در دیدار با یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان در تهران گفت مشکلی برای توسعه روابط با همسایگان و تجدید روابط با عربستان سعودی وجود ندارد. حسن روحانی همچنین گفت سیاست‌های عربستان در سوریه، عراق و لبنان دستاوردی برای ریاض نداشته است. یوسف بن علوی هفته گذشته در واشنگتن با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا دیدار کرده بود. عمان در گذشته میزبان گفتگوهای محرمانه ایران و آمریکا بوده است. یوسف بن علوی در اردیبهشت و مرداد امسال نیز در اوج تنش‌های ایران و آمریکا به تهران سفر کرده بود. عربستان ایران را به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی آرامکو در شهریور ماه امسال متهم کرده است. ایران با رد این اتهام تلویحاً ریاض را به نقش داشتن در حمله به نفتکش ثابتی ایران در دریای سرخ متهم کرده است، اتهامی که عربستان آن را رد می‌کند. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه روز سه‌شنبه در یک نشست خبری گفت بیشتر بازداشت شدگان اعتراض‌های اخیر در ایران آزاد شده و به گفته او تعداد بازداشتی‌ها به حداقل رسیده است.
امروز عدد بازداشتی‌های ما از روزهای اغتشاشات به حداقل رسیده. به عنوان مثال در تهران تعداد بازداشتی‌های روزهای اغتشاشاتمون که هنوز بازداشت هستن حدود 300 نفرن.
سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی در حالی از آزادی بیشتر بازداشت شدگان دو هفته اخیر سخن میگوید که در این مدت رقم دقیق معترضانی که در سراسر ایران بازداشت شدند از سوی مقام‌های رسمی اعلام نشده، روند رسیدگی به پرونده افراد شفاف نبوده و اتهام بازداشت شدگان نیز اعلام نشده است. همچنین با پایان اعتراض‌های خیابانی، گزارش‌ها حاکی از ادامه بازداشت فعالان مدنی در استان‌های مختلف ایران بوده است. حسین نقوی حسینی نماینده مجلس شورای اسلامی هفته گذشته تعداد بازداشت شدگان را تا 7000 نفر اعلام کرده بود. راب مک‌کیر سفیر بریتانیا در تهران روز سه‌شنبه با انتشار یک پیام ویدیویی با ارائه توضیحاتی درباره کار شورای فرهنگی بریتانیا یا بریتیش کانسیل تهدید مردم ایران به دلیل همکاری با آن شورا را اقدامی شدید توصیف کرد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته با انتشار بیانیه‌ای هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا را ممنوع اعلام کرد و گفت این همکاری پیگرد قضایی خواهد داشت. راب مک‌کیر در پیام ویدیویی خود که در صفحه سفارت بریتانیا در اینستاگرام منتشر شده درباره این تصمیم توضیح داده است.
البته که متاسفانه ایران تصمیم گرفته که اجازه ندهد تا بریتیش کانسل دفتر خود را در ایران دوباره باز کند، ولی تهدید مردم عادی که با بریتیش کانسل در ارتباط هستند اقدام شدیدی است و در مقابل این سازمان صلح‌آمیز منطقی و صحیح نیست.
جمهوری اسلامی شورای فرهنگی بریتانیا را به برنامه‌ریزی برای آنچه شبکه سازی فرهنگی خوانده متهم می‌کند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهاد سلمانیان شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. ادامه ارائه آمارهای متناقض کشته ها و بازداشت شدگان اعتراضات اخیر از سوی مقامات جمهوری اسلامی. 72 نشست سران ناتو در لندن آغاز شد.
روند واگرایی در درون ناتو چیز کمی نیست و همچنان این سازمان در سالهای آینده هم به خصوص اگر آقای ترامپ هم در دور بعد انتخاب بشه با این مسئله روبرو خواهد بود.
و استعفای رئیس سازمان هلال احمر پس از چندین پرونده پرحاشیه.
دستگاه قضا دستگاه مستقل نیست. این فساد به شکل درست پیگیری نمیشه.
همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. دو مقام اجرایی و قضایی حکومت ایران روز سه‌شنبه جزئیات و آمارهای تازه‌ای مربوط به اعتراضات سراسری آبان ماه در کشور ارائه دادند، در حالی که انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران تعداد بازداشتی‌های اخیر در تهران را 2021 نفر اعلام کرده، اما غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه میگوید تعداد بازداشتی‌های مربوط به اعتراضات در تهران به 300 نفر کاهش یافته. اعتراضات در ایران 24 آبان سراسر کشور را فرا گرفت، اما پس از چند روز با سرکوب خونین نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی روبرو شد. همکارم احسان مهرابی که اخبار مربوط به این تحولات رو دنبال کرده در استودیو با ماست، با او در این باره بیشتر صحبت کنیم. احسان، با بحث جانباختگان اول شروع کنیم. اونطور که گفته شده برخی از نهادهای حقوق بشری گزارش دادن حدود 20 نفر افراد زیر 18 سال در این اعتراضات کشته شدن. درباره هویت 13 نفر از اونا به نتیجه قطعی رسیده شده. کمی از این اول بگو تا بعد به موضوع بازداشت شدگان بپردازیم.
گزارش هایی که از حدود 20 نفر از افراد زیر 18 سال در این اعتراضات کشته شدن که پیش از این هویت 13 نفر حداقل بر مشخص شده بود برای نهادهای حقوق بشری و پیگیری هایی که رادیو فردا کرده بود، الان هویت حدود 15 نفر از این افراد برای رادیو فردا مشخص است بر اساس پیگیری ها و گزارش هایی که وجود داره. یکی از تفاوت های اعتراضات سال 88 با اعتراضات پیشین تعداد بالای کشته شدگان زیر 18 سال هست، هرچند که در اعتراضات سال 96 هم برخی از نوجوانان کشته شده بودن، از جمله یک نفر در خمینی شهر در استان اصفهان، ولی به هر حال این دوره تعداد قربانیان به نسبت همه به اعتراضات گذشته بیشتر هست و تعداد کودکان کشته شده هم به نوعی از این جهت بیشتر هست. یکی از دلایلش هم شاید این میتونه باشه که در این دوره مامورین امنیتی به صورت مستقیم به سوی معترضان شلیک می‌کردن از فاصله دور و در این میان به هر حال تعدادی از کودکانی که حضور داشتن در این تجمعات کشته شدن. شهرهایی که در اونها این تجمعات شکل گرفته به هر حال معمولا شهرهای کوچکی هستن و شکل این شهرها به این شکل، وضعیت این شهرها به این شکل است که اگر تجمعی به هر حال در مرکز شهر شکل بگیره، خیلی از افراد عادی و از جمله کودکان هم به نوعی در اون حضور دارن و تماشاچی هستن و در این میان ممکنه که از روی کنجکاوی در اونجا حضور داشته باشن و به اونها شلیک شده باشه.
در این میان وضعیت بازداشتی ها به کجا رسیده با توجه به آمارهای متناقضی تا به الان ارائه شده؟
مقامات قوه قضاییه آماری در این باره ندادن، اما حسین نقوی حسینی یکی از نمایندگان مجلس اعلام کرده بود که 7000 نفر بازداشت شدن. قبلا جنبندی گزارش رادیو فردا از سخنان مقامات محلی و همینطور گزارش‌های حقوق بشری حکایت داشت که در روزهای اول انتخابات حدود 5000 نفر بازداشت شده بودن. بعد از اعتراضات هم در بسیاری از استان‌های ایران فعالین مدنی بازداشت شدن، از جمله در تهران تعداد زیادی از دانشجویان بازداشت شدن و به نوعی حتی تعداد بازداشت شدگان افزایش پیدا کرده. اما مقامات قوه قضاییه گویا سیاستشون این هست که اون افرادی که الان در زندان باقی موندن را به عنوان بازداشتی در نظر بگیرن، به این معنا که تعداد تعداد زیادی از افراد بازداشت شدن و به این دلیل که تراکم بوده در زندان‌ها و همینطور مأمورین زمان برای رسیدگی به وضعیتشون نداشتن، اونها بعضی از اونها رو با وثیقه آزاد کردن و عملاً تعدادی از زندانیان باقی موندن و به نوعی گویا مقامات قصد دارن که اون تعداد باقی مانده را به عنوان تعداد بازداشت شدگان اعلام بکنن که به نوعی تعداد کمتر ارائه بشه. از سوی دیگه درباره کشته شدگان هم هنوز هیچ آمار و جزئیات دقیقی ارائه نکردن.
در این میان وزارت اطلاعات هم امروز سه‌شنبه اعلام کرده که یک گروه دانشجو رو که ضد انقلاب معرفیش کرده دستگیر کرده. اینها کیا بودند؟
این به نظر میرسه که همون دانشجویانی هستن که در روزهای گذشته بازداشت شدن، فعالین صنفی دانشجویی. این موضوع در اعتراضات سال 96 هم وجود داشت و تعدادی از فعالین دانشجویی بازداشت شدن که نمایندگان مجلس گفته بودن اونها بازداشتشون پیشگیرانه بوده. بعضی از اونها دانشجویانی بودن که دانشجویان چپ خوانده میشدن و به نوعی مقامات امنیتی احساس میکردن چون جنس اون اعتراض ها و یا جنس اعتراض های سال 98 اعتراض به موضوعات معیشتی یا اعتراضات اقتصادی است، قاعدتا به نوعی میتونه به دانشجویان یا جریان های سیاسی چپ ارتباط داشته باشه و برخی از دانشجویانی که حالا به این هویت شناخته میشدن در دانشگاه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدن.
بسیار ممنون. همکارم احسان مهرابی در استودیو با ما بود و از آخرین خبرهای مربوط به بازداشتی ها و کشته های اعتراضات آبان ماه در ایران توضیحاتی رو ارائه میداد. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما افزایش پرونده های فساد مسئولان اجرایی کشور در حالی همچنان ادامه دارد که رئیس جدید قوه قضاییه وعده برخورد جدی با آنها را داده، اما هنوز نتیجه حاصل نشده است. جدیدترین مورد که در این زمینه خبرساز شده مربوط می شود به رئیس جمعیت هلال احمر ایران که پیش از این حتی بازداشت موقت هم شده بود. جزئیات بیشتر از همکارم شاهین بشیری.
علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هلال احمر ایران از سمت خود استعفا کرد. خبرگزاری فارس علت استعفای او را مشکلات شخصی عنوان کرده است. آقای پیوندی 23 آبان امسال هم از ریاست سازمان نظام پزشکی استعفا کرده بود. استعفای او از این سازمان چند روز پس از اعلام خبر بازداشت موقتش منتشر شد. بر اساس گزارش رسانه‌ها، آقای پیوندی روز 11 آبان به دلیل یک پرونده مربوط به دوره ریاستش در دانشگاه شهید بهشتی بازداشت و پس از چند ساعت با وثیقه 3 میلیارد تومانی آزاد شد. علاوه بر این، در ماه‌های گذشته محمود صادقی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اتهاماتی را متوجه علی اصغر پیوندی کرده بود. آقای صادقی اوایل فروردین 98 با اشاره به مشکلات سیل گلستان نوشت که اگر رئیس جمعیت هلال احمر مراقب فساد در حوزه کاری خود بود، آمادگی بیشتری داشت. او از فساد و اختلاس در بیمارستان ایرانیان دبی، ساختمان طالقانی، پروژه مهاباد و پروژه زمین ازگل به عنوان نمونه‌های نگران کننده نام برده بود. فاطمه حقیقت جو، فعال سیاسی و نماینده اصلاح طلب دوره ششم مجلس شورای اسلامی ساکن آمریکا، در مورد مسئله کلی فساد در نهادهای جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین میگوید:
متاسفانه فساد نهادینه شده و قانون هم در واقع چون قوانین خوبی وجود نداره، عملا امکان فساد از طریق قانونی هم ایجاد شده. طبیعی است که وقتی در سطوح بالا فساد اتفاق میفته و برخوردهای جنایی بنا صورت بگیره، دستگاه قضایی هم که باید دستگاه سالمی باشه و پیگیر باشه، در واقع هم عملا به دلیل برخوردهای جنایی که صورت میگیره و به دلیل اینکه دستگاه قضا دستگاه مستقلی نیست، این فساد به شکل درست پیگیری نمیشه، صرفا به عنوان ابزار حذف باهاش برخورد میشه و اساسا نحوهی که سیستم و بعضا بعضی از مسئولین به ویژه در دستگاه رهبری به دنبال یار گرفتن از بخش‌های مختلف هستند، چشم‌پوشی می‌کنن بر فساد اطرافیان خود یا فساد افرادی که مرتبط با اونها هستند یا فساد نهادها با توجیهات مختلف مثل فسادهایی که ما در سپاه می‌بینیم و مجموع این عوامل مشکلات قانونی، خلأهای قانونی، سیستم بد اداره کشور، همه اینها زمینه فساد رو فراهم کرده و در واقع وقتی که تو سطوح بالا فساد اتفاق میفته افراد دیگه هم احساس میکنن که بدون این کارشون پیش نمیره و قبلا که صرفا با مسئله کوچیک رشوه‌های کوچیک برای گرفتن یک مجوز کوچیک مواجه بودیم، حالا در واقع اساسا به نظر میرسه که بدون فساد اصولا کار کسی پیش نمیره و در واقع تبدیل به یک نوع فرهنگ اقتصادی متاسفانه در کشور شده.
روز 23 آبان همزمان با استعفای پیوندی از سازمان نظام پزشکی، فایل ویدیوی سخنرانی محمود صادقی منتشر شد که در آن به فساد آقای پیوندی اشاره داشت و خطاب به حسن روحانی می گفت:
مفاسد زیادی در حوزه عدالت از مدت قبلی و مدت فعلی کشف شده و اتفاقا مهرز شده فساد، یعنی که تردیدی وجود نداره. هم ما ورود کردیم مجلس و فرسون ما شفافسازی ورود کرده و بازرسی خود ریاست جمهوری ورود کرده، سازمان بازرسی ورود کرده، نمایندگی رهبری آقای معزی اینا در اونا ورود کردن، همچنین جمعیت چیزی هیئت عالی در واقع خود جمعیت رهبر اونا، همه مشخص است که اون فساد آقای رئیس گرفت آلوده فساده، ولی آقای روحانی نگاهش بشه اخیرا خیلی معترض هستن آقای دوتا نوبخت و نوازمون نیت آقای هستن یه واقعا نمیدونی چی کار بکنم.
برخی رسانه ها علت مقاومت روحانی را نسبت فامیلی آقای پیوندی با رئیس جمهوری ایران اعلام کردند. با این حال او گفته است اهل سرخه سمنان است و همشهری حسن روحانی، ولی نسبت فامیلی با رئیس جمهوری ندارد.
گزارش همکارم شاهین بشیری بود از استعفای رئیس جمعیت هلال احمر ایران پس از چندین پرونده پرحاشیه.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما گرد همایی سالانه سران کشورهای عضو سازمان آتلانتیک شمالی ناتو از روز سه‌شنبه امروز در لندن آغاز شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا که اوایل صبح سه‌شنبه وارد لندن شد، ساعتی بعد از ورودش با ینس استولنبرگ دبیر کل ناتو دیدار کرد. آقای ترامپ همچنین دیدارهای دو جانبه دیگری نیز با شماری از سران ناتو از جمله امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه و جاستین ترودو نخست وزیر کانادا داشت. نشست سالانه ناتو در حالی در لندن در حال برگزاری است که اختلاف نظر برخی اعضای مهم آن مانند ایالات متحده، فرانسه و ترکیه در خصوص برخی مسائل مهم سیاسی و مالی بر روی این بزرگترین تشکیلات نظامی جهان سایه انداخته است. برای بررسی بیشتر این موضوع دقایق پیش گفتگویی کردم با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره علت اختلافات به وجود آمده در سازمان ناتو جویا شدم.
مجموعاً نشون میده که ناتو با 3 مشکل اساسی روبروه. یکی تو خود کشورهای غربی که به نوعی حافظ اون امنیت و رفاهشون بود دوره جنگ سرد، بیش از پیش اینکه مردم راضی بکنیم که ما یک ناتو لازم هستش، متوجه که دشمن خیلی بزرگی دیگه ندارن، اینکه مردم حاضر باشن که بودجه از کشورها صرف ناتو و مثلا دفاعشون بشه، یه مقدار پایین اومده و لازم مشکل شده. دوم راجبه اینکه کی دشمن ناتو رو تعریف بکنید، دارن میگن که کشوری مثل چین رو بیش از پیش عنوان تهدید در نظر بگیرند. راجع به این هم اختلاف نظر وجود داره. و مسئله سوم مسئله سر این که چجوری تعریف بشه، هم به لحاظ سیاسی هم به لحاظ نظامی ناتو، فرض کنید نوع تعریفی که از تهدیدها میشه سرش اختلاف هست، و در عرصه نظامیش هم کجا چه سرمایه گذاری بشه، چه خرجه و هزینه هایی باید بدن. به خاطر همین مسائل به نظر میاد که اینی که تونستن در همین اجلاس سر یک بیانیه پایانی تا حدودی به نتیجه برسن، یه مقدار میشه گفت که خودش یک معجزه بوده.
آقای حسینی فرد، موضوع ترکیه چه از نظر مناسبات نظامیش با روسیه و چه از نظر نحوه برخوردش با کردهای خود ترکیه و سوریه از موارد مورد اختلاف شماری از اعضای ناتو با آنکارا هست. در نهایت سازمان ناتو با ترکیه چه کار میتونه بکنه؟
در پیمان ناتو چیزی به نام اخراج و اعضا وجود نداره، یعنی مکانیزم بسیار مثلا پیچیده و نامعلومی داره. و در این حالی که اصولا ترکیه هم کشور کوچکی نیست، فرض کنید مثل آلمانی یا مقدونیه که کسی به راحتی بتونه ازش صرف نظر کنه، با توجه به اینکه دومین ارتش بزرگ ناتو رو داره، حلقه اتصال غرب و شرق در کنار دریای سیاه در رابطه با روسیه، اینه که خب باید نگهش بدارن. میبینیم که دائما خب آقای به خاطر همین موقعیتی که ترکیه داره در حال امتیازگیریه. الان هم در همین آستانه این اجلاس هم خب گفته که یا همون تعریفی که من از YPG اون گردانهای مدافع خلق در سوریه دارم که اینا تروریستن، رو شما میپذیرین در اعضای ناتو، یا من اون کمکی رو که قراره به کشورهای بالتیک بشه ناتو بکنه رو بلوکه میکنم. ولی صرفا هم رابطه این مسئله ترکیه و روسیه نیستش، از اون بر خب ما میدونیم خود فرانسه هم اصولا تاکید داره که در دو جهت باید ناتو کار بکنه. یکی دوباره بیش بازبینی بکنه استراتژیش که واقعا برای چی سازمان وجود داره، و دوم اینه که اصولا دیگه باید راجع به روسیه هم، رابطه با روسیه هم باید تجدید نظر کرد، و از این که اونو دشمن تلقی کرد مقدار فاصله گرفت، بیش از پیش ادغامش کرد. میبینیم که صرفا ترکیه نیست که این مسئله رو عنوان میکنه، خود کشور بزرگ فرانسه هم کمچین مسئله مطرح کرده. مجموعا ناتو علیرغم همین بیانیه مشترکی هم که امروز صادر میشه به نظر نمیاد که سادگی دوباره به اون وضعیت و ایدئال دوران قبل از جنگ سرد برگرده.
آقای حسینی فرد، میدونیم که تشکیل سازمان ناتو در سال 1948 در پاسخ به آنچه تهدیدات نظامی بلوک شرق نامیده میشد به وجود اومد. از اون بلوک نظامی شرق دیگه خبری نیست. رسالت سازمان ناتو در حال حاضر چه هست؟ چرا همچنان این سازمان در پی عضوگیری بیشتر در بخشای از اروپاست؟
سر اینه که واقعا ناتو برای چی وجود داره، چه اهداف سیاسی نظامی براش میشه تعریف کرد، اصولا مکانیزمای تصمیم گیری چجوری باید باشه، به خصوص اون بند 5 مربوط به اینی که هر کشوری که عضو ناتو هستش مورد حمله قرار بگیره باید سایر کشورهای دیگه بیان کمکش، و همه اقدامات نظامی برون مرزی باید توی اطلاع سایر سازمان ها رسیده بشه، سایر کشورها. راجع به همه اینا بحثه. میدونیم که خب همین اواخر چه خروج آمریکا از سوریه و چه ورود ترکیه به درون سوریه چیزایی بوده که باید ناتو ازش باخبر بشه، و آقای مکرون یکی از مشکلات ما همینه، میگه که این موقعی که این مکانیزما در ناتو عمل نمیکنه، چیزای خیلی بدیهی عملا زیر پا گذاشته میشه، تصمیم گیری سیاسی، هماهنگی سیاسی وجود نداره. تو این رابطه خب حالا این بیانیه که امروز دارن داره روش کار میشه، همونطور که اشاره شد برای اولین بار دارن میرن که اهدافش رو یه مقدار تدقیق بکنن که به نوعی به چیستی ناتو پاسخ بدن. راجع به تهدیدی به نام چین دارن صحبت میکنن که چین هم قدرت نظامیش هم این تهاجم تکنولوژیکی که در رابطه با غرب میکنه اینا به عنوان تهدید در نظر میگیرن. در این حال راجع به اینی که باید مسئله اتمی رو همچنان بازدارنده این سازمان روش تاکید کرد، این رو دارن عمده میکنند تا حدودی هم بشینن و در دوره های بعد راجع به اینکه اصولا چه جوری میشه به جنگ های ترکیبی پاسخ داد، اون که دیگه لزوما جنگ نظامی نیست، مصاحبه بسیاری از مسائل سایبری پیش اومده، اینها به نظر میاد که خب در دستور کار ناتو. ولی همطور که گفته شد با روند واگرایی در درون ناتو چیز کمی نیست، و همچنان این سازمان در سالهای آینده هم به خصوص اگر آقای ترامپ هم در دور بعد انتخاب بشه با این مسئله روبرو خواهد بود.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در بن آلمان بود و ارزیابی داشت به نشست سران ناتو در لندن.
جامعه
دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ‌ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم
عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه‌ها این سنه 5 6 سال رو می‌بینم توی خیابون آدم می‌فروشن. دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
و ما آخرین گزارش این مجله این که نصرت کریمی هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینمای ایران امروز شنبه بر اثر کهولت سن در 95 سالگی درگذشت. این هنرمند پیش از انقلاب علاوه بر بازیگری و کارگردانی در دو دانشکده هنرهای دراماتیک و هنرهای زیبا هم در رشته‌های نمایشنامه‌نویسی، بازیگری، گریم، تئاتر و عروسک و بعدها هم به طور خصوصی در دو رشته مجسمه‌سازی و فن بیان تدریس می‌کرد. مروری کوتاه بر زندگی هنری نصرت کریمی در گزارش همکارم شهرام میریان.
از بچگی من چارلی چاپلین رو خیلی دوست داشتم. هر شب میرفتم سینما. اینقدر عاشق چارلی چاپلین شده بودم دوران کودکی خیال میکردم منم چارلی چاپلینم. منو بلند میکردم میذاشتم وسط مجلس میگفتن نصرت جون چارلی چاپلین شو. یک کلا شاپو هم میذاشتن سرم و منم ادای اونو در میآوردم. اینا قشقش میخندیدن. احساس میکردم واقعا شدم چارلی چاپلین.
این بخش کوتاهی از گفته‌های نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک هاست. هنرمندی که اول دیماه 95 سال پیش در تهران به دنیا آمد، در 18 سالگی به عنوان گریمور و یا چهره پرداز، بازیگر و گهگاهی هم کارگردان وارد تئاترهای آن زمان از جمله فردوسی، سعدی و جامعه باربد در خیابان معروف آن زمان لاله‌زار شد. در 28 سالگی نصرت کریمی برای تحصیل در دورشته تئاتر عروسکی و مجسمه سازی عازم چکسلواکی پیشین و سپس ایتالیا شد. در جریان تحصیلات خود در یکی از فیلم‌های ویتوریو دسیکا کارگردان نامی ایتالیا هم کارآموزی کرد. نصرت کریمی که از او به عنوان هنرمند چند وچی هم یاد می شود پس از 12 سال تحصیل و سیر و سفر در 40 سالگی به ایران بازگشت. نصرت کریمی در فیلم مستند صورتک ها ساخته ناصر زراعتی از علایق خود به مجسمه سازی و سینما اینطور گفته:
ریشه های این کار در واقع برمیگرده به دوران کودکی من. حتی با گل باغچه صورت هایی میساختم و علاقمند بودم به تیپ های مختلف. برادر من نقاش بود، شاگرد کمال ملک بود. یه دفتری درست کرده بودم، گفتم اینجا مثلا واسه من یه ارباب ده بکش صورتشو، یه حمال، نمیدونم یه رخشور، اینا اونم برای من اینا رو میکشید. و علاقه به بازیگری هم از کودکی داشتم. تو عروسی ها مطربا رو میدیدم که تئاتر روحوزی بازی میکردن، عجیب عاشق این کاکاسی های مطربا بودم. 4-5 ابتدایی که بودم همشاگردیام و بچه های محل یه گروه درست کردیم که تئاتر بدیم.
نصرت کریمی در بیش از 40 فیلم به عنوان بازیگر و فیلم نام نویس شرکت داشته و 4 فیلم سینمایی هم پیش از انقلاب کارگردانی کرده که عبارتند از محلل، درشکچی، تخت خواب سه نفره و خانه خراب. فیلم محلل پیش از انقلاب مورد اعتراض آیت الله مطهری قرار گرفت و پس از انقلاب نصرت کریمی را چند ماهی روانه زندان کرد. پس از آزادی این هنرمند پیشکسوت به خاطر ساخت فیلم محلل از فیلمسازی و تدریس برای همیشه منع شد و به ناچار در خانه خود به مجسمه سازی و پرورش کاکتوس رو آورد. فیلم سینمایی محلل که نصرت کریمی را خانه نشین کرد از مردی میگوید که بر اثر سوء تفاهم زنش را سه طلاقه کرده و به دنبال شخصی میگردد تا به عنوان محلل زنش را به عقد خود درآورد و بلافاصله طلاقش دهد.
جان من به این آسونی هم که شما تصور میکنین نیست.
سیغه عقد و جاری کن، کلاش کارو بکن بره دیگه.
طلاقه
کی به تو گفتی غلط بکنی؟
فقط طلاق شرعی جاری شده. بنده پرسیدم یک طلاقه یا سه طلاقه، ایشون فرمودن 7-8-10-20 طلاقه.
راست میگه، من بهش گفتم طلاق بده، تقصیر منه.
ایشون فرمودن طلاق بده.
بله.
تو باید سه طلاقه کنی.
بگه سه طلاقه کرده.
بله بله بله.
باید محلل بگی.
نصرت کریمی بیش از 20 فیلم عروسکی و کارتون هم در کارنامه دارد. مراسم تشییع و خاکسپاری نصرت کریمی قرار است شنبه آینده برگزار شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
ساعت 22:29 است. با پایان گزارش شهرام میریان به پایان مجله شبانگاهی هم رسیدیم. شماره جدید پیامگیر رادیو فردا رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 2042-02-21-12-21-13 شماره جدید پیامگیر رادیو فردا است. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد.